بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یکی دیگر از روایاتی که به آن استناد کردن بعضیا و ادعای خشونت کردن در آغاز و ابتدای ظهور امام زمان، جزء روایات قتل‌های آغازین است، روایتی است که بله از امام جعفر الصادق نقل شده. متن روایت را ما خواندیم. روایت معاویه ابن عمار که امام می‌فرماید لو قد قام امام زمان مهدی ما، این بود روایت همینه؟ بله بله. لو قد قام مهدی ما اعطاه الله السیما فیأمر بالکافر فیؤخذ بنواصیهم و اقدامهم ثم یخبط بالسیف خبطا. امام که ظهور کردن دستور داده می شود، خود امام دستور می دهند که با کافر اینجوری برخورد کنند که اون کافر را از موهای سرشون، علامت تحقیر، منتهای تحقیر، و از پاهاشون اینها را یؤخذ می گیرن. ثم یخبط بالسیف خبطا. خبط بالسیف در لغت نگاه کنید، معنای خبط یعنی ضرب، یخبط بالسیف یعنی یضرب بالسیف ضربا شدیدا، نارا با شدت و قاطعیت با اینها برخورد میکنه، با کفار. خب اولا ما ببینیم این روایت در کجا آمده. روایت را در بصائر و درجات منبع اولیش، یعنی هر کس هم که نقل کرده تقریبا از اونجا نقل کرده است، البته منبع دیگر هم دارد، ولی روایت منبع اولش بصائر الدرجات صفحه 356، و البته در دو جا آمده. یک جا یعنی صفحه 356 عن ابی سلیمان الدیلمی، و در صفحه 359 عن سلیمان الدیلمی، ولی هر دوش از امام جعفر الصادق. سند بله، منبع بعدیش کتاب شریف اختصاص مفید صفحه 304، همون نص بصائر الدرجات است. بعد کتاب های دیگه، مآخذ دیگه، مصدرشون همین کتاب شریف بصائر است یا اختصاص. تفسیر صافی جلد 5 صفحه 112 از بصائر، این عبارت تغییر مختصری دارد که فیأمر بالکافرین. در خود مأخذ منبع چه بود؟ منبع اصلی یأمر بالکافر، خیلی مهم است. باز اثبات الهدات مرحوم حر عاملی جلد 3 صفحه 521 از بصائر الدرجات. برهان مرحوم بحرانی جلد 4 268 باز از بصائر، و در برهان بحرانی از اختصاصم میارد. البته یه عبارتی اونجا دارد اعطاه الله سیما اعدائنا، خداوند عز و جل به امام زمان علیه السلام چهره شناسی را، چهره کفار را، این علمی را به ایشون عنایت میکنند که کفار را از چهره بشناسند. باز خود مرحوم بحرانی در المحجه صفحه 217 این حدیث را نقل میکنند، همون نص بصائر الدرجات است. و باز 218 از اختصاص بهار الانوار مرحوم مجلسی صفحه جلد 52 صفحه 320 از هر دو نقل میکنند. یعنی دو تا منبع ما داریم، منبع اولی بصائر است، منبع دومی اختصاص است. بهار از هر دو تا نقل میکنند. نور الثقلین هم جلد 5 صفحه 195 حدیث 43 از بصائر. ببینید این حدیث اولین منبعش بصائر و بعدش هم اختصاص است و کتاب‌هایم که اینو نقل میکنن معمولا کتاب‌های تفسیره، چون تفسیر آیه است. فیؤخذ بالنواصی والاقدام یعرف المجرمون. بله بله. الان یؤخذ بالنواصی آیه شریف است دیگه، و یؤخذ بالنواصی والاقدام چون آیه است دیگه. تفاسیر متعرض تفسیر این آیه شدن. این تفاسیر شیعه است، یعنی کتب شیعه. از کتب اهل سنت تنها کتابی که اینو نقل میکنه قندوزی حنفی در ینابیع المودة جلد 3 صفحه 252 اونجا همین مطلب را نقل میکند. البته اینجوری نقل میکند قندوزی که لو قام امام زمان ما یعرف اعداءنا بسیماهم فَيُؤْخَذُ بِنَوَاصِيهِمْ وَأَقْدَامِهِمْ يَخْبِتُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالسَّيْفِ خَبْطًا. این نص در به اصطلاح کتاب محجه نیست، شایدشون نقل به معنا کرده، یه مقداری تصرف کرده. بسیار، پس محور اول خود نص بود که خوانده شد. محور دوم منابع این حدیث بود که نقل شد. اجازه بدید این نکته را من اینجا اشاره کنم. مضمون این روایت باز از امام جعفر الصادق نقل شده. بخوانم براتون مضمون روایت را، یعنی به همین مضمون. امام صادق فرمودن الله یعرفهم. سوال اینه در ذیل فرمایش خداوند عز و جل یعرف المجرمون بسیماهم، نعمانی از امام صادق نقل میکند که امام فرمود الله یعرفهم. یعرف که اینها رو میشناسه خدا، ولكن نزلت في المهدي. این آیه راجع به امام زمان است. يعرفهم بسيماهم، مجرمين را از چهره میشناسه. فيخبطهم بالسيف، خود حضرت مجرمی را با شمشیر میزنه. عرض کردم خبطه این ضرب شدید را میگن. خب خود امام میزنه؟ بله. هو و اصحابه، هم خود حضرت میزنه اینها را با شمشیر و هم اصحابشون. پس مضمون این روایت هم آمده است در غیبت نعمانی صفحه 248 و منابع دیگرش هم که نقل شده است از غیبت نقل شده است و معمولا منابع تفسیری. خب ظاهرا مشکلی نداشته باشد دلالت این روایت. بله متعلق به اصلا موضوع در اینجا چیه و کیه؟ حضرت با کی درگیر میشه؟ با یه گروه خاصی، با یه فئه خاصی، با کفار. دوران ظهور امام زمان که همه به حال کفر نمیمونن، خیلی هاشون برمیگردن. و من میخوانم روایت دیگه برای شما. حضرت با کی درگیر میشه؟ یعنی هر کس که کافر باشد؟ نه، کافر باشد و بر کفرش هم اصرار داشته باشد. ببینید روایت بعدی رو براتون بخوانم، معجم جلد 7 صفحه 82 روایتی را نقل می کند که از امام کاظم، عن قوله وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، همه مسلمان میشه. آیه شریف است. حالا بعد بحث دیگه می کنم، بعدا برای شاهد که این روایت قبلی همه کفار را لا یخبطهم خبطا، یه عده معدودی هم شاهدش این روایت است. امام فرمودن که انزلت فی المهدی، این آیه شریفه، اذا خرج بالیهود و الناصبه و النصارى و الزنادقه و اهل الرده و الكفار في شرق الارض و غربها فعرض عليهم الاسلام. اول نمیاد امام زمان شمشیر بروی نبکشن، سیره و منش ایشون، سیره و منش جد بزرگوارشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اما اول شمشیر نمیکشه، اول دعوت به اسلام میکنه. اینجا هم همینطوره. عرض علیهم الاسلام فمن اسلم طوعا، کسی که به اختیار خودش اسلام آورد، امره به صلات و زکات، حق خدا را ادا کن، نماز بخوان، حقوق خدا را بده، و ما یؤمر به المسلم، یعنی امر میکند به این کافری که مسلمان شده است هر امری را که به سایر مسلمین هم میکرد، یعنی تکلیفی که مسلمین دیگه اجرا میکنه باید ایشون اجرا کنه، و یجب لله علیه، حقوق خدا رو باید بالاخره انجام بده، ادا کنه، و من لم یسلم، حکومت الهی برقرار شده، از نزدیک میبینم، معجزات را میبینم، آیات را میبینم، سقوط کفار حکومت های ظالم را میبینن، باز اینها بله مخالفت میکنن. و من لم یسلم ضرب عنقه، اسلام نیاورد دیگه، اونجا بمونن در یهود، در یهودیتشون بمانن، نمیدونم هنوز باشن مشرکینی که بگن عزیرون بله ابن الله، نصارا بر دینشون بمانن، مشرکین هم دیگه. ثالثو لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالثو ثلاثه، باز خواسته باشم، نه اینجوری نیست، نیست، نه نه نه، در ابتدای امر ممکنه. این من بحث سیاست و سیره حضرت با اهل کتاب را من انشاءالله بحث خواهم کرد. حالا اینجا این روایت را میفهمد که اگر اسلام نیاورد ضرب عنق حتی لا يبقى في المشارق والمغارب احد الا وحد الله، من موحد میخوام، همه باید موحد باشن. قلت له جعلت فداك ان الخلق اكثر من ذلك، خلق بیش از حرف هستن، همه نمیخواد. فرمود ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير وكثر القليل، پس به قرینه این روایت و روایات دیگر اینجوری است که حضرت با همه اینجوری برخورد کنه، اما اول شمشیر بکشه بدن رو بکشه، نه خیر، اول اسلام را عرضه میکنه. روش پیامبر که من همین بود، اونایی که اسلام آوردن کارشون ندارن، احکام الهی را اجرا کن، اما اگر پافشاری کردن بر عنادشون، خب بله اینها حسابشون رسیده می شود. پس روایت از نظر دلالت مشکلی نداره. حالا میخواد شما ایرادی بگید او بحث دیگر است، اما بیم ببینیم از نظر سند آیا این روایت مشکل سندی هم دارد یا ندارد. در سند این روایت بصائر الدرجات میگه سلیمان دیلمی، یه جا دیگه میگه ابو سلیمان دیلمی. سلیمان دیلمی را باز کنید آقای ممقانی 33 صفحه 126. در این سند دو نفر هستن که یک مقدار مشکل دارن. یکیشون همین سلیمان دیلمی است، ابو محمد، این آقا عراقی اهل کوفه است و تجارت داشت، معمولا تردد داشت بین خراسان و بین عراق. و یکفر شری سبی دیلم، این نخاس بود، معمولا برده می خرید از کجا؟ از مناطق دیلم و اینها رو می ورد برای کوفه، اونجا می فروخت. خب آقای نجاشی می فرماید غمزه علی، یعنی مورد طعنه قرار گرفته، تضعیف شده. خود نجاشی تضعیفش نمی کنه، میگه تضعیف شده. قیل کان غالیا کذابا، گفتن که ایشون غالی بوده و دروغگو هم بوده است. ببینید هر دو رو به خودش نسبت نمیده، گفتن غالی بوده، کذاب بوده، و گفتن که مورد غمز یعنی طعن یعنی ایراد. نه نه اون غم اون با صدداده، این با رزس غمز. بله غمز یعنی بالاخره کنایه از تضعیفه. خب و کذالک ابنه، هم خودش مشکل داره و هم فرزندش. لا یعمل بمن فردا به من الروایه، متفردات ایشون و فرزندش را به آن عمل نمی کنند. بسیار خوب. نه از کم یک سندش سلیمان دیلمیه. اجازه بدید. یک سندش سلیمان دیلمیه، ابو محمد. بله. اما الان ابو سلیمان را باز بحث میکنیم، اجازه بدید. پس سلیمان دیلمی ایشان به متفرداتش عمل نمیشود. البته این جمله چی میگن استطرادیه، پسرش هم مثل پدره بوده. و من یشابه ابهو فما ظلم، پسرش هم مثل خودش بوده، اونم بالاخره غالیان. بله بله محمد ابن سلیمان خلاصه اونم همینجور. اصلا ما کار به پسر نداریم، راجع به خودش. آقای ابن الغزائری تصریح میکنه کذاب غال، ولی در اینجا در به اصطلاح موردی را که آقای ابن الغزائری تضعیف میکنه با موردی که نجاشی اشاره میکنه فرق میکند، ممکن است اصلا دو تا مورد باشد. حالا من اصلا کاری به تضعیف ابن الغزائری ندارم چون کتابش را قبول ندارم،
ولی خب در مقام نقل اقوال هستیم. آقای کشی هم از محمد ابن مسعود نقل میکنن از علی ابن محمد که گفتن من الغلات الکبار، از بزرگان غلاته. خب آقای ابن مسعود از محمد، از علی ابن محمد، کی علی ابن محمد؟ علی ابن محمد ابن قتیبه است. ابن قتیبه نیشابوری مدارک اینجوری فرمود، مدارک الاحکام، که قتیبه گفته انه من الغلات الکبار. بعد از اونم در تحریر طاووسی هم همین آمده است، من الغلات الکبار. علامه هلی هم ایشونو در قسم دوم نقل کرده است، یعنی ضعیفه. خب ولی ظاهر مطلب این است که اینجا خلط شده. سلیمان ابن عبدالله یا سلیمان ابن زکریاس، کدوم را شما دارید تضعیف میکنید؟ اونی که مورد بحث سلیمان ابن عبدالله، گاهی سلیمان ابن زکریا مطرح می شود. این دو تاست، البته بعضی ها میخوان بگن اینها یکی هستن. بالاخره نجاشی نظر خودشون رو دادن، ابن الغزاهری هم فرمودن و آقای کشی هم به نقل از نیسابوری که ایشون کذاب است، مشکل دارد. خب شما آقای ماماقانی چی می فرمایید؟ میفهمد الرجل لا یعتمد علیه، ما به ایشون اعتمادی نداریم. لانه ان ثبت غلوه و کذبه، چون یا غلوبش ثابته، خود چه دیگه کسی غالیست کذاباش کاری کار کردن بالاخره مردوده، و الا اگر ثابت نشود لا اقل من کونه مجهول الحال. این مجهول الحال است. خب تا اینجا این روایت مشکل سندی دارد، ولی به نظر من مشکل دلالی نداره. حالا میخوان گیر بدن، ما میگیم بالاخره مشکل سندی داره. بعضی ها آمدن همین محمد سلیمان دیلمی را میخوان بالاخره حالش را اصلاح کنن و تقویتش کنن، بگن نه ضعیف نیست. مرحوم بهبهانی در تعلیقشون که چاپ شده است بر منهج المقال میفرماید که ان احادیث الرجل فی کتب الاخبار صریح فی خلاف الغلو و فساده، روایاتش دلالت بر بله فساد عقیده نداره. بله در کتب اربعه ایشون 11 روایت داره، ولی کسی پیدا بشه روایات ایشون همه رو بررسی کنه. در کتب اربعه روایت فقهش 11 است. در مهدویت 3-4 تا روایت دارد و در ابواب دیگه هم داره. وحید بهبهانی میفهمد که ما بررسی کردیم ارائه شدیم، نه چیزی که افاده غلو کند ما پیدا نکردیم. صفحه جلد 5 باز کنید، 5 معجم، بله صفحه 40. حرفشون هم حرف بدی نیست. خب یکی از روایات ایشون مقتضب الاثر، سلیمان دیلمی میگه که دخلت على ابي عبد الله فسالته عن ذلك، یه روایت مفصلی است، ناچار هستم بخونم. لما جل الفرس عن القادسيه وبلغ يزيد بن شهريار ما كان من رستم واداله العرب عليه، بعد از که شکست خوردن ساسانی ها شکست خوردن، بله، و ظن ان رستم قد هلك والفرس جميعا، جاء مناظر مناظر فأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن 50,000 قتيل من الفرس، 50,000 نفر در قضية ساسانية كشه شدن. خرج یزید هاربا، خلاصه او فرار کرد. فوقف به باب الایوان قال السلام علیک ایها الایوان ها انا ذا انصرف عنك، دیگه با تو خداحافظی میکنم، قبلا اینجا پادشاهی میکنم دیگه رفتم. و ارجع الیک انا او رجل من ولدی، دقت کن با تو خداحافظی میکنم، یا من برمیگردم اینجا یا یکی از بله نسل من فرزندان من. بله لم یدن زمانو ولا آن اوانو، هنوز وقتش نرسیده، بله من رفتم. سلیمان دیلمی، معلوم شد یا نه؟ سلیمان دیلمی میگه که وارد بر امام صادق شدم، فسألتو عن ذلک، قضیه قادسیه و شکست ساسانی ها و صحبت بله به اصطلاح یزدجرد با ایوان، آیا همچه هم مطلبی بوده؟ فسألتو عن ذلك و قلتو له ما قوله او رجل من ولدی، آقا منظور یزدجرد نیست که یا من برمیگردم اینجا حکومت میکنم یا یکی از فرزندان من، منظورش چیه؟ امام فرمود ذالک صاحبکم، عبارت عوض کنم، المهدی بی امر الله، واضح هست یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. السادس من ولدی فقد ولده یزدجرد فهو ولده، امام زمان علیه السلام از نسل ایشون. حالا اعتبار این روایت چقدر از کار ندارم، از این روایت استفاده غلو میشه، از نظر تاریخی ببینید چقدر اعتبار دارد. این روایت. روایت دوم در جلد هفته، باز کنید جلد هفت صفحه 654. خب اما روایت بعدی باز از سلیمان دیلمیه، از امام صادق. سألته عن قول الله والشمس وضحاها تا آخر سوره شریف، فرمودن الشمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اوضح للناس دینهم، پیامبر اکرم دین رو برای مردم مثل خورشید بگه. قلت والقمر اذا تلاها، قال ذاك امير المؤمنين، باز هم بروان پاک علی، تلا رسول الله، پشت سر پیغمبر آمد، خلیفه بلا فصله. قلت والنهار اذا جلاها، قال ذاك الامام من ذريه فاطمه، اللهم صل على محمد، نسل رسول الله، امامانی که از ذریه زهرای عطر هستن. فیجلی ظلام الجور، ببینید ذاک الامام من ذریت فاطمه، اون چه کار میکنن امام؟ یجلی ظلام الجور، تاریکی های ظلم را برطرف میکنن. فحک الله سبحانه و النهار اذا جلاها، یعنی بهی مهدی و آل محمد. این خب این کجای این روایت بله غلو داره؟ یعنی که اعتقادات ما همین هست که اگه اینا غلوه پس دیگه هیچ، همون حرفای دیگر اندیشان درست. من تتبعی که داشتم در روایات ایشان، وقت داریم که تتبعی که من داشتم در روایت ایشان ظاهرا مشکل غلوی نداشت و به نظر من فرمایش وحید بهبانی فرمایشون بعید نیست. بله آقای مامقانی همون حرف خودشونو پافشاری دارن که نه چون مشکل دارد، این آقای ممقانی سعی مشرب داره تا اونجایی که بتواند طرف را از دایره ضعف لااقل در دایره حسن و حسان میاره. الرجل ممدوح اینجا را نه نمیپذیره. میفرماید که تعلیقا بر حرف وحید بهبهانی میفرماید که علا فرض تسلیمی ما ذکره، بر فرضی که ما حرف وحید را بپذیریم، فغایته خروج الرجل من برج ضعف الى برج جهاله. عجب. دیگه ضعیف نیست، بچیه مجهوله. خب بالاخره روایاتش چی؟ بالاخره موثوق الصدور این روایات، به خود راویش هم ما فرض کنید که اعتماد، خود روایات موثوق الصدوره. چون میفهمد که بالاخره این شخص رو ما نتونستیم، حالا یا ضعیف است یا مجهول است. فلا تبقى لنا فی خبره نتیجه حسنه، ما نمیتونیم به روایاتش اعتماد کنیم. خب اگر مبنا این باشد، کسانی که به این روایت تمسک میکنن که یخبط الکفار، بله یأخذ اقدام، بله یأخذ بالنواصی والاقدام بعد یخبط بالسیف خبطن، خب این روایت طبق این نظرات مورد چیه؟ اشکاله، چون حرف آقای وحید هم نپذیرفت وحید بهبهانی، پس روایت مورد اشکاله. ولی به نظر حقیر نه، حرفای بهبهانی دور نیست، روایتش هم مشکلی ندارد. روایاتش، هیچ روایتی که مفادش غلو باشد ما نیافتیم، و این روایت هم نه افاده، نه ازش برداشت غلو میشه و نه یه برداشت بالاخره خلاف. بالاخره امام زمان با کفاری که در لجاجتشون، در عنادشون با فشاری میکنن، خب چجوری برخورد کنن؟ هم بر خودش همین است. در اینجا اجازه بدید من به یک نکته ای که سالهای قبل به تفصیل پرداختم. بله کی؟ آقا موثوق الصدوره، مبناست، این مبناست که بالاخره خود روایت به قرائن، بالاخره گاهی متن یا از متن یا از قرائن، بالاخره به صدورش چی پیدا میکنیم؟ یعنی نفقو به صدور روایت. خب باشه چیکارش کنیم؟ بالاخره ما برای چی میخوام توصیف کنیم؟ برای چی؟ برای که روایتش را قبول کنیم. خب روایتش مشکل نداره. نه نه، ببینید ایشون یه مرحله آمدن پایین. ببینید اولا ایشون ضعیف، چون امثال نجاشی غمیزه داشتن، نمیدونم بعد چی بود، بله کذاب، غالب، خب تا علامه حلی، اینا همه یعنی کسی ایشون رو تأیید نکرد. اما وحید بهبهانی عادی نظر میکنه، گفت که از روایاتش، خب یکی از طرق شناخت راوی چیه؟ روایتش. از روایتش ما ثابت میگیم که نه، ایشون حالش حسن است، مشکلی نداره. آقای من واقعا میخوام بفهمم که بسیار خوب دیگه، پس ضعیف نیست، باش من تضعیفات قبول نداریم، خب توثیق هم که نداره، میشه چی؟ مجبور از این بابت. یه نکته من خدمت شما عرض کنم، برای کاری به این شخص ندارم، من در جلسات قبل هم اینو مفصل نقل کردم که مسئله رمی به غلو و از رد خارج کردن یه سری از روات متاسفانه در دوران قبل بوده، یعنی افرادی را رم میکردن به غلو به خاطر اعتقاداتی که امروز جزء ضروریات مذهب ماست. حالا کی اینها را رمی میکرده؟ یا دوستان رم میکردن یا دشمنان رم میکردن. دوستانی که رم میکردن به خاطر چیه؟ دفع افسد به فاسد بود. حالا من یه توضیحات اینجا هست عرض بکنم. ببینید، کان الرمی بالغلو و نظائره فی عصر الائمه و زمان الغیبت الصغرا بل الکبرا رائجا کثیرا، رواج داشت اتهام به غلو. چرا متهم میکردن؟ و ذالک لادنا شبهه، کمترین شبهه در این که این عقیده درست است یا درست نیست، بدون تحقیق بودن طرف غالیه. و کان التسرع فی الرمی ولید کثرت الاهواء والبدع التي كانت السلطه الزمنيه تربجها. ببینید چرا فورا متهم میکردن؟ چون حکومت پشت سر عرضه آراء باطله بود، برای اینکه مردم به همدیگه درگیر شن، اختلافات داشته باشن، یکی نشن و خودش بتواند راحت حکومت کند. هر اتاق فکر داشتن، هر روز یه حرفی رو مینداختن، علما رو درگیر میکنن، حوزه ها رو درگیر میکنن، با هم دیگه درگیر شدن، دیگه فراموش کردن که دیگه سلطه و حکومت داره چی کار میکنن. خب لتفرق فی صفوف المسلمین ولتمهید ادامه سلطنته، که به حکومت خودشون ادامه ده. و من هذا لزم الفحص فی روایات المرمی بالغلو. خوب دقت کنید، اینجور نیست هر کسی گفتن غالی ما بذاریمش کنار. نه، کار آقای وحید بهبهانی درست بود. بیاید روایاتش رو نگاه کنید، واقعا ایشون غالیه. فان کان فیها غلو، بله اگر روایاتش درش غلو بود، کانت مؤیدا للرمی الذی رمی به الرمی، اگر واقعا روایاتش روایت غلو بود، این خود غلو در این روایات تأیید میکنن حرف کیا؟ کسی که گفت این آقا چیه؟ غالیه. بسیار. اللهم صل علی